بسم الله الرحمن الرحیم. ما رسیدیم به مسئله تاسع. خدمت شما عرض بکنم که موضوع بحث در مسئله تاسع همونطور که عرض کردیم بحث حقیقت شرعیه و حقیقت متشرع است. در حقیقت شرعیه موضوع بحث این است که این معلومه که اصطلاحاتی که شارع قرار داده و اصطلاحاتی که در شرع به کار میره در زمان بعد از شارع، در زمان تابعین، قطعا داله بر معنای شرعیشه. صلات به معنای نماز، به معنای دعا نیست. صیام به معنای اون معنای شرعیشه، یا خمس شرعیست با مصارف مشخص. اما در زمان شارع، یعنی در زمان پیامبر، دعوا سر این دوره است. اگر کسی بگه که در این دوره در واقع لغات وضع شده بود برای معنای شرعی و انتقال رخ داده بود برای معنای شرعی، خدمت شما عرض بکنم که اگر این در واقع باشه و این اثبات بشه، این نشون میده که حقیقت شرعی رخ داده. ولی اگر بگیم تو این دوره لغات بر معنای لغوی خودشون بودن، یعنی معنای لغوی خودشون باقی بود، و اینجا اگر استعمال بشه در معنای لغوی همی میشه، اگر شما در اون دوره بگی خمس، معنای لغوی در واقع حمل میشه نه معنای شرعی، این میشه حقیقت متشرعه. یعنی در زمان متشرع این لغات وضع شده و در زمان شارع این لغات وضع نشده بود. ثمرش همین میشه که اگر ما در زمان شارع، در این دوره پیامبر، یه لغتی رو دیدیم، کلمه صلاتی رو مثلا دیدیم، این اگر ما حقیقت شرعیه رو بپذیریم حمله بر معنای شرعی میشه. یعنی خمس مثلا اگر دیدیم حمله بر معنای خمس شرعی میشه. ولی اگر قائل به حقیقت متشرعه شدیم، این دیگه معنای شرعی رو نخواهد داشت و معنای اولوغوی رو خواهد داشت در زمان پیامبر. ولی تا حالا این آیا مستاق هم دارد یا نه، اونو تو بحث ثمره‌ای که مرحوم آخوند مطرح خواهند کرد اونجا عرض میکنیم که اصلا آیا ثمره داره این بحث یا نداره. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، مرحوم آخوند یه ادعایی دارن. میگن ما این مقدمه باید بگیم یه نوع وضع جدیدی رو برای شما طراحی بکنیم از اقسام وضع تعیینی، و اون به این نحوه که من نمیام لغت رو بر این معنا وضع کنم، بگم آقا این وضعت و زید رو برای این شخص مثلا که وضع تعیینی در واقع باشه، این کار رو نمی کنیم. بلکه استعمال بدائی وضع. استعمال بدائی وضع یعنی چی؟ یعنی من این لغت رو با این که در این معنا وضع نشده استعمال می کنم در این معنا بیقرینه. یعنی اگه وضع شده بود چجوری بود؟ استعمال می شد بیقرینه. منم لغت رو در این معنا بیقرینه وضع میکنم، استعمال میکنم، استعمال بیقرینه که نشون بدم که وضع رخ داده. یعنی نمیام بگم این لغت بر این معنا وضع شد، بلکه میام لغت رو در این معنا استعمال میکنم بیقرینه که بگم من این وضع رخ داده. البته باید یه قرینه بیارم که در این مقامم، یعنی باید یه قرینه بیارم که در مقام استعمال بدائی وضعم، ولی قرینه ای که میارم برای استعمالم نیست، قرینه برای این مقام استعمال بدائی وضعه. مثالش رو درسی گذاشتم عرض کردم. بهترین مثالش همین نکته و همین مثاله که شما در واقع یک بچه ای رو مثلا میارن براتون، میگن براش اسم بگذار، اسم بذار روش. شما نمیگید من اسمش را زید گذاشتم، نمیگید اینجور، میگید چی؟ میگید زید منو بیارید، میگید زید منو بیارید. این دارید استعمال میکنید به دعای این که به مردم بگید آقا اسمش شد چی؟ زید. استعمال میکنید بی قرینه، یعنی دیگه برای این استعمالتون قرینه نمیارید، مثل وز. و خدمت شما عرض کنم که این داله برای که دارید وز. بله، باید یه نشونه ای باشه که شما در مقام استعمال به دایی وزید ها علکی اینو بگی قبول نمیکنن از این چیو میگی. ولی وقتی قرینه برای این مطلب باشه، اومدن به شما گفتن آقا این بچه دنیا اومده، شما اسمشو انتخاب کن، تو این مقام که معلومه شما در مقام استعمال به دایی وزی میگی زید رو بردارید بیارید، دقت میکنید. بعد حالا مرحوم آخون میخواد از این استفاده کنه، یعنی از این استعمال به دایی وزد میخواد استفاده بکنه و بگه ما اینو در حقیقت شرعیه میپذیریم با این بیان، این حقیقت شرعیه هست ولی به روش استعمال به دایی وزد، یعنی دنبال واضع نگرد که بگی آقا مثلا در زمان شارع یه نفر بگه ما اومدیم وضع کردیم نماز را برای مثلا صلات را برای نماز بزن. عبارت رو ببینید، التاسع انه اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیه، اختلاف شده در ثبوت حقیقت شرعیه و عدمه، یعنی عدم حقیقت شرعیه، علا اقوال، یه سری اختلاف شده با یک اقوالی که آیا حقیقت شرعیه رخ داده یا نه، یعنی در زمان شارع نقل رخ داده یا رخ نداده. و قبل الخوض فی تحقیق الحال، قبل از اینکه ما فرو بریم کامل بحث رو در تحقیق مسئله این ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه بررسی بکنیم، لا بحث به تمهید مقال، مقال یعنی یه گفتار، یه مقدمه، ما یه تمهید کنیم، آماده کنیم یک گفتاری رو، گفتار رو من مقدمه بگیم و هو اینو بگیم که ان الوضع تعینی، این از اقصا این استعمال به دایی وضع از اقسام وضع تعینیه ها، یعنی یه جور تعینه، تعینی نیست، تعینی این بود که با کثرت استعمال به دست بیاد، این از باب تعینی که کثرت استعماله نیست، یه وضع تعینی است، این دارم من جعل میکنم. کما یصلح به تصریح به انشائه، همونطور که وضع تعیینی حاصل میشه با تصریح به انشاء وضع، انشاء وضع تصریح میکنن بشه، کذالک همچنین یحصل به استعمال لفظ فی غیر موضع له، حاصل میشه با استعمال لفظ در غیر موضوع له، این لغت رو در غیر موضوع له استعمال کنید، کما اذا وضع له، همون طور که اگر وضع شده بود، یعنی شما لغت رو در این معنا استعمال کنید وضع نشده، شما تازه دارید وضع میکنید، لغت در این معنا هنوز وضع نشده، ولی یه جوری استعمال کنی که اگه وضع شده بود این جوری استعمال میکردیم، یعنی چی؟ یعنی بی قرینه، یعنی هیچ قرینه نمیاریم برای مجاز یا برای مثلا این معنای خارج موضوع له. پس استعمال کنید لفظ رو در غیر ما وضع له، ما یعنی اون معنا، یعنی غیر اون معنایی که وضع لفظ برای اون معنا، کما اما مثل اون معنایی که اذا وضع لفظ برای اون معنا، یعنی یه جوری که انگار وضع شده استعمال میکنه، به تعبیر من یعنی بی‌قرینه، به ان یقصد الحکایه عنه، به این که قصد میکنید حکایت از این معنا رو، یعنی از این لفظ حکایت این معنا رو قصد میکنید، و دلالت علیه به نفسهی لا بالقرینه، دلالت کند بر این معنا به نفس خود لفظ بدون قرینه، یعنی گویا لفظ خودش این معنا رو میرسونه، این موضوع له، چطور موضوع له اینجوریست که خودش این معنا رو میرسونه بدون قرینه، اینجا هم بگیم انگار خودش این معنا رو میرسونه بدون قرینه. خب بعد ایشون میگه البته ما یه قرینه لازم داریم، ما یه قرینه باید بیاریم که در مقام استعمال به دایی وضعی، قرینمون چیه؟ مثلا به من گفتن آقا برای بچه اسم بذار، من باید قرینه بیارم که در این مقام هستم، اما برای استعمال و دلالت لفظ بر معنا قرینه نمیارم. یه بار دیگه این دقت کن، کلید کار اینجاست، من باید قرینه بیارم که در مقام استعمال به دایی وضعی، اما برای دلالت لفظ بر این معنا دیگه قرینه نمیارم، یعنی میخوام بگم این لفظ خودش این معنا رو میرسونه، مثل موضوع الله. پس قرینه‌ای که میاریم برای دلالت لفظ بر این معنا نیست، این لفظ معنا رو فرضمون اینه که با موضوع الله داره میرسونه. قرینه باید بیارم که در این مقام هستم. و این کان لابد حین اذن من نصب قرینته، هرچند چاره ای نیست در این هنگام که من یک قرینه ای باید بیارم حتما، الا انه لدلالت على ذلک لا على ارادت المعنا، الا این که انه یعنی این نصب قرینه برای دلالت على ذلک، یعنی مقام استعمال بدائی وزن، مقام این که من دارم قصد میکنم استعمال رو برای این که معنا در بیاد، لا علا ارادت المعنا کما فی المجاز، دلا قرینه برای دلالت بر معنا نیست، یعنی قرینه برای این نیست که شما از این لفظ معنا به معنا منتقل شید. مثلا شما فرض کن وقتی میگی اسد منظورت رجل شجاعه، قرینه ای که میاری برای انتقال از اسد به رجل شجاعه، یعنی در مجاز قرینه برای انتقال از لفظ به معناست، اینجا برای انتقال از لفظ به معنا قرینه نمیاریم، فرض اون که موضوع لهشه، اما باید قرینه بیاریم که من در این مقام هستم. پس نه برای اراده معنا، یعنی قرینه برای اراده معنا از این لفظ نیست، کما فی المجاز، اونطور که در مجاز قرینه برای اراده معناست. خدمت شما عرض کنم که فقط هم رو بعضی گفتن اینجا این هم مثل مجازه، بالاخره در مجاز هم شما یک قرینه میخوای برای این که غیر موضوع له هست، اینجا هم همین کار رو داری میکنی، یعنی بالاخره اینجا هم غیر موضوع له. بعضی گفتن اینجا فقط هم اشاره به این است که این بازم مجاز میشه، برخی هم گفتن بعید منظور آخون این باشه، چون آخون این حرف رو دوست داره و تا آخرم پاش وای میسته، لذا بعید فهم برای تخریب این حرف باشه، لذا فهم رو به یک اشکال و جواب زدن. اشکال و جواب چیه که مرحوم ناینی هم این اشکال رو مطرح کرده، گفتن آقا اصلا استعمال به دائی وضع تناقضه. چرا؟ چون استعمال یعنی لفظ فانیه در معنا، من میگم وقتی زید رو دارم استعمال میکنم لفظ فانیه، لفظ اصلا نبین، مثلا الفاظی که الان دارم به کار میبرم شما اصلا به لفظش کار ندید، من وقتی میگم درخت شما اصلا به صوتی که از دهان من خارج بشه هیچ کاری ندید، چون سریع منتقل میشید به معنا، میگن لفظ فانیه در معناست. استعمال لفظ فانیه در معناست، لحاظ نمیشه، اما در وضع لفظ لحاظ میشه، که میگفتید وضع آموزون لخاص و اینو لفظ رو لحاظ میکردید، اینا هم تناقض دارن. استعمال بدائی وضع تناقضه، استعمال یعنی لفظ فانی باشد، وضع یعنی لفظ لحاظ شود، این تناقض داره با هم. که بعدم جواب میدن از طرف آخوند که میگن نه اینجوری نیست، شما در استعمال هم میتونید به الفاظ دقت کنید، لحاظ کنید لفظو، مثل کسی که تازه شروع کرده به یک اهل لغتی، تازه انگلیسی یاد گرفته، کسی که تازه انگلیسی یاد گرفته میخواد انگلیسی حرف بزنه، این به الفاظ دقت میکنه که چه معنایی میدن، چه جوری تلفظ میشن. یا مثلا کسی تازه عربی یاد گرفته وقتی میخواد عربی حرف بزنه فرق داره با یه عرب، اون عربه اصلا هیچ دقتی به الفاظش نمیکنه، ولی شما وقتی تازه عربی یاد گرفتی میخوای عربی حرف بزنی به لحنت دقت میکنی، به اعرابش دقت میکنی، به کلمات دقت میکنی، پس لحاظ لفظ منافات با استعمال نداره. من به نظرم به این بزنیم خدمت شما عرض کنم که بهتره. خب و کون و استعمال لفظ فی کذالک فی غیر ما وضع له بلا مراعات معتبر فی المجاز فلا یکونو به حقیقت ولا مجاز. حالا ایشون چی میخواد بگه؟ میگه خب حالا این استعمال، خوب دقت کنید، استعمال لغت، استعمال بدائی وزن، این استعمال به معنی که موضوع له، این استعمال حقیقیه یا مجازیه؟ ایشون میگه مجازی که نیست، چون فرضمون این بود که قرینه نیاوردیم مراعات لفظ و معنا نکردیم، یعنی مراعات علاقه نکردیم بین معنای حقیقی و معنای مجازی و قرینه هم نیاوردیم. معنا حقیقی نیست، این آیه تر معنا مجازی نیست، حقیقتا نیست، چون قبلا که وضع نشده بود. استعمال در موضوع اون له صدق نمیکنه. استعمال در موضوع اون له یعنی قبلا وضع شده الان دارن استعمال میکنه. این استعمال لذا نه حقیقی است نه مجازی. چون هست ما قبلا یه بارم عرض کردیم که مرحوم آخون میپذیره استعمالی که نه حقیقی باشه و نه مجازی، و براش مثالم میزنه. آره تو بحث استعمال لفظ در بله نوع و صنف که اونجا گفتیم نه حقیقت نه مجازی، یه مثال دیگه هم گفتیم بعدن آخون مثال میزنه. آخون میگه استعمال به داعی وضع هم همینطوره، نه حقیقی است نه مجازی. مجازی نیست چون قرینه بر مجاز نمیاریم، علاقه ای بین معنای حقیقی و معنای مجازی اصلا وجود نداره، شما دارید وضع میکنید. معنای حقیقی هم نیست چون معنای حقیقی حتما باید قبلا وضع شده باشه. آیه تبریزی اینجا بیان قشنگی داره. من نظرم حرف درسته، هر چی فکر کردین از آخوند دفاع کنین. آیه تبریزی میگن استعمال حقیقیه، چون استعمال حقیقی تعریفش چیه؟ استعمال در موضوع اون له دیگه، توش نخوابیدی که قبلا وضع شده یا الان وضع شده یا بعدن، که تقدم و تأخر زمان وضع ربطی به استعمال در موضوع اون له نداره. معنای حقیقی یعنی استعمال در موضوع اون له، حالا چه این که قبلا وضع شده باشه چه این که الان وضع بشه، بالاخره استعمال در موضوع اون له دیگه. مرحوم آخوند گیرش اینه، میگه استعمال در موضوع اون له معنای حقیقی وقتی است که قبلا وضع شده باشه الان استعمال کنیم. و تبریزی میگه این قبلاش از کجا میاری؟ چرا با قبلا وضع شده باشه؟ لذایشون خیلی جدی میگه معنا استعمال حقیقیه، مجازی نیست.
میگه حقیقی یعنی مثلا استعمال میکنم در اون چیزی که الان وضع کردم.
بله.
وقتی وضع کردم یعنی با یه تردد به
ها، یه بحث دیگه است ها، نمیدونم میشه این بحث چیز کرد یا نه، که من وقتی استعمال میکنم بعد از قصده و اون قصد من وضع رو انجام داده، حالا استعمال میکنم. اینا میگن تا وقتی اون وضعت رو ابراز نکنی وضع رخ نداده، یعنی به این که به صرف این که من قصد بکنم نمیگن وضع شد، که وضع میشه وقتی ابرازش بکنی. لذا نمیتونی بگی من قبلا وضع کردم در نیتم حالا دارم استعمال میکنم، استعمال بعد از وضعه. اینو نمیپذیرم، من اینا نمیپذیرم، به شما بگم خود نمیپذیرم. ما استعمال بدای وضع، من اول در نیتم وضع میکنم بعدم استعمال میکنم، لذا تأخرم داره. اما اینا میگن تا ابراز نباشه وضع رخ نداده. خب پس آخوند رو جمع کنیم فرنه. پس آخوند میفرماید استعمال به داعی وضع، یعنی من استعمال کنم که با این استعمالم وضع درست بشه، این استعمال به داعی وضع نه حقیقت نه مجازه. مجاز که واضح نیست چون قرینه نداریم، علاقه ای وجود نداره بین معنای حقیقی و مجازی. حقیقت هم نیست چون حقیقت باید قبلا وضع شده باشه الان استعمال کنم. ایشون میفرماید و کون استعمال و این خبرشه. ایشون میگه این که این استعمال نه حقیقت است نه مجاز است اشکال نداره، این خبرش غیر و ظاهرنه. اینو دقت کنید، این که کون استعمال لفظ لا حقیقه ولا مجاز غیر و ظاهرن، این ضرر نمیزنه. این مرتضی خبرش دقت کنید، این که استعمال لفظ در غیر موضوع اون له کذالک، یعنی به قصد موضوع اون له، اینو دقت کنید ضمیراشو، استعمال لفظ فیه یعنی در غیر موضوع اون له کذالک، یعنی به قصد موضوع اون له، فی غیر موضوع اون له در غیر موضوع اون له استعمال شه، یعنی در غیر موضوع اون له استعمال بشه. خدمت شما عرض کنم که نه، این فیه رو بزنید به معنا، این بزنید چون بعد غیر موضوع اون له هم میگه استعمال لفظ در معنا کذالک، یعنی به قصد موضوع اون له در غیر موضوع اون له، اینجوری به قصد موضوع اون له در غیر موضوع اون له. خب بلا مراعات معتبر فی المجاز، مراعات نمی شود آنچه در مجاز معتبره، یعنی قرینه‌ای که در مجاز می خواهیم، علاقه‌ای که در مجاز می خواهیم نیست بدون مراعات آنچه معتبر است در مجاز. این به خاطر این، یعنی اون چه معتبر است در مجاز که علاقه باشه و قرینه باشه نداریم. این پس فلا یکون به حقیقت ولا مجاز، پس نه حقیقت نه مجازه. مجاز که نیست، حقیقت هم نیست، چون در حقیقت باید وضع قبل از استعمال باشه. این غیر و ظاهره، این کون الاستعمال خبرش غیر و ظاهره، این استعمال نه حقیقت است نه مجاز، این ظاهر نیست. چرا؟ چون طبع اینو میپذیره، طبع این استعمال رو. همون نکته که ایشون توی استعمال لفظر نوع صنف داشتن، میگفتن طبع اینو میپذیره، حالا میخواد نه حقیقت باشه نه مجاز، ملاک صحت طبعه نه حقیقت و مجاز بودن. ولی به نظرم اینو حقیقت بگیریم هم اتفاقی نمیفته. بعد ما کانیم ما یقبله تر ولا یستنکره، بعد از اون چیزی که خدمت شما عرض کنم که اون چیزی که هست از اون چیزهایی که، یعنی بودنش از اون چیزهایی که یقبله تبع، تبع اون چیزها رو میپذیره، اونها یقبله رو به ما برگردونیم، از اون چیزهایی که یقبله اون چیزها رو تبع، ولای استنکار خود استنکار و استنکاف نداره طبع از اون. و قد عرفت سابقا، و قبلا هم ما اتفاقا نمونه داشتیم، ما قبلا هم استعمالی که نه حقیقت باشه نه مجاز باشه داشتیم، همون استعمال در نوع سنت همجوری بود، نه حقیقت بود نه مجاز. و قد عرفت سابقا انهو فی الاستعمالات الشایعه فی المحاورات ما لیسه به حقیقت ولا مجاز، قبلا هم دانستی که شأن چنینه، ما داریم در استعمالات شایع در محاورات چیزی که هست، چیزی که نه حقیقت نه مجازه، مثل استعمال در نوع صنف که ما اون در اونجا هم خدمت شما عرض کنم که توضیح شد داد. به چی زده؟
اینکه مردوشون استعمال در نوع صنف هر کجا میفهمیم؟
قبلا برای که استعمال نو صنف رو داشتیم دیگه،
یعنی
که منظورشون
از استعمالات شایع در
معاملات همون بحثه. آخه چون سابقا ایشون میگه تنها بحثی که قبلا داشتیم که ایشون گفته باشه همین بود، ایشون میگه عرفت سابقا، اینو ما قبلا گفتیم، تنها جایی که ایشون گفته همون بحث نو صنف دیگه. حالا ایشون که نگفته که، ولی تنها وجهی که براش گفتن همینه که میشه مگه که شما یه وجه دیگه براش پیدا کنید، تنها وجهی که براش پیدا کردن همینه که ایشون باید معتقد بشه که وضع باید قبل از استعمال باشه، یعنی یه مشکل دیگه. من نگاه کردم شروع تقریبا همچی من دیدم همه همین وجه رو گفتن برای اینکه حقیقت نیست، این اشکال هم بهشون شده که تقدم و تأخر مهم است. خب حالا ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون یه تقسیم بندی میکنه که اول یه شقشون میگه، بعد شق دومش رو میگه، میگه اگه اون به شرطی که اینجوری نباشه. تقسیم بندی اصلش اینه که ببینید اگر این الفاظ، یعنی الفاظی که در شرع به کار رفته، میخواییم ببینیم در واقع نقل درشون رخ داده یا نه، اگر الفاظی باشه که از قبل از شارع ما، قبل از شرع ما در سنت، در ادیان قبلی هم بوده، اگر این همچین احرازی بکنیم، مثلا صلات در ادیان قبلی هم بوده، ما مثلا از آیات قرآن بر بیاد که مثلا در زمان موسی و عیسی هم نماز بوده، حالا نحوش فرق میکرده، به جای رکوع و سجود فرض کن چه میدونم ملخ میزنه، یه کار دیگه میکرده، ولی نماز بوده. اگر احراز بکنیم که این عبادات در زمان قبل از شارع نقل رخ داده و معنای لغویش شده، درست شد؟ یعنی نقل رخ داده و معنای لغویش شده، این معنای شرعی که الان ما بهش میگیم معنای شرعی، اگر اینجوری باشه اینجا قطعا حقیقت حقیقت شرعی است، یعنی قطعا در زمان شارع به همین معنای خاص وضع شده و دیگه ما دعوا هم نداریم. یعنی اگر شما در کلام شارع صلات رو ببینید میگید قطعا نماز منظوره، اصلا به شارع ما ربطی، از زمان حضرت عیسی صلات به معنای دعا بود، از زمان حضرت عیسی صیام به معنای روزه بود، حالا مالا اون یه جور دیگه، اونها یه جور دیگه. اگر این احراز رو بکنیم که این الفاظ قبل از شارع ما اصلا وضع شدن و نقل رخ داده، حالا به هر طریقی دیگه، حالا اونا چجوری نقل دادن دیگه برای ما مهم نیست، کثرت استعمال بوده بدایی وضع هرچ، اصلا نوش برای ما مهم نیست. اگر بگیم در زمان شارع قبل از شارع ما نقل رخ داده که قطعا حقیقت شرعی است، قطعا لغات در معنای شارع به معنای اصطلاحیش لحاظ شد. اما اگر اینو نگیم، یعنی اگر نگیم که استعمال مال قبل بوده، حالا یا در برخی از الفاظ مثل خمس، اونو خمس دیگه نداشتن مثلا، یا نه کسی قبول نکنه این نکته رو و بگه در ادیان قبلی اینها نبوده، شون میگه اگه اونو نگیم این حرف خوبیه که بگیم در زمان شارع ما حقیقت شرعیه وجود دارد به صورت استعمال به داعیه وز. یعنی اگر من حقیقت شرعیه رو قائل شدم، نه یا خیر منو بگیر بگو خب کجا شارع گفته صلات به معنای نمازه که این وضع رخ داده باشه، مثلا کثرت استعمالم که اون زمان زیاد که نبوده که. گلته بعضی از افراد مثلا آقای صبحانی اینا من می‌دیدم ایشون میگفت که اتفاقا کثرت استعمال تو بعضی از جاها در زمان خود شارع رخ داده، صلات روزی 5 بار می‌خوندن، 600 بار راجبش روزه هر سال بود، احکامشو میپرسیدن، هی شکستش نشه، این اتفاقا اینا بعید نیست از تعیینی باشه، تعیینی باشه. حالا فعلا حرفای دیگر رو بزنیم کنار، آخون رو جمع کن. پس آخون میگه اگر اینها در ادیان قبلی نقل رخ داده باشه، پس میشه حقیقت شرعیه، زمان شارع امام نقل رخ داده. اگر اینها در ادیان قبلی نقل رخ نداده باشه، اینا ابداعات شرع ما باشه، اینجا ایشون میگه هیچ بعید نیست که بگیم استعمال به داعیه وضعه. ایشون اول این طرف رو میگن، میگن استعمال به داعیه وضع است، بعد اون طرفش رو میگن، میگن البته اگر در ادیان قبلی این رخ داده باشه دیگه نیاز ما به این استعمال و داعیه وضع نداریم و قطعا حقیقت شرعی است. اذا عرفت حازا، حالا که این مقال رو، این مقدمه رو فهمیدی، فدعوا این ادعا، فدعوا الوضع التعینی فی الالفاظ المتداول فی لسان الشارع هاکذا، قریبتون جدا، ادعای وضع تعینی، وضع تعینی یا نه تعینی، یعنی بیاد وضع کنه ولی به صورت استعمال به داعیه وضع، وضع تعینی در الفاظ متداول در رسان شارع هاکذا، هاکذا یعنی چی؟ یعنی استعمال به داعیه وضع. این قریبتون جدا، این حرف نزدیکیه. شارع میخواسته صلات رو وضع کنه، گفته نماز رو اینگونه بخانید، میخواسته صوم رو وضع کنه، میگه صوم را از من خیط الابیض الی خیط الاسود مثلا بخانید، این بگیرید، این داره وضع میکنه. این غریبتون جدا، این خیلی پیامبره. بله اصلا اینو عرض کردم تو بحث حقیقت شرعی و حقیقت شرعی، نه فقط اینجا، تو بحث دیگه هم همینطوره. شارعی که میگه منظور پیامبره نه خدا، یعنی دعوا سر خصوص قرآن نیست، دعوا سر زمان پیامبره، کل این دوره، حالا چه قرآن چه کلمات پیامبر. قریبتون جدا، و مدع القطع بهی غیر مجازفن قطعا، کسی که ادعای قطع به این وضع تعینی کنه، یعنی بگه من قطع دارم به این وضع تعینی استعمال به داعیه وضع، این جزافگو نیست قطعا، یه حرف بی ربطی نزده، کسی قطعا ادعا کنه جزافگویی نیست، نه تنها احتمالش وجود داره، احتمالش قریبی، این مرحله اومدشون جلو، یعنی اولش گفت احتمالش غریبه، بعد دیگه قطعا بگیم بیراه نیست، ما قطع دادیم. و یدل علیه، ایشون میگه شاهدمون چیه؟ خب دقت کنید ببینید آیا شاهدشون نظرشون رو اثبات میکنه یا نه. میگه شاهدمون اینه، در زمان شارع مردم از الفاظ معانی شرعیه تبادر میکردن، یعنی در زمان خود شارع وقتی میگفتن صلات همه ازش نماز میفهمیدن، هیچ کس از صلات دعا نمیفهمید، در زمان خود شارع، زمان خود پیامبر وقتی پیامبر میگفت حج چیه، میگفت کتب علیکم چیه، من استطاعت چیه آیش، حج خلاصه بر شما واجب است، کسی که استطاعت داره، همه ازش حج میفهمن، هیچ کی ازش قصد نمیفهمه، این نشون میده که این استعمال رخ داده. به ایشون اشکال کردن که آقا این شاهد شما نهایتا حقیقت شرعیه رو اثبات میکنه، اما اینکه از نوع استعمال به دایی وضع باشه رو اثبات نمیکنه. نهایت این است که این تبادر زمان شارع نشون میده که در واقع در زمان شارع حقیقت شرعیه بوده، این اثبات بکنه. نهایتا این اثبات نمیکنه که استعمال دایی وضع بوده، که این چه بسا به خاطر کثرت استعمال بوده، چه بسا به قول خود شما از ادیان گذشته بوده. و یدل علیه، یدل علا ظاهر عبارتشون اینه، یدل علا این وضع بدایی استعمال، این استعمال بدایی وضع، و یدل علا استعمال بدایی وضع تبادر المعان شرعیه منها فی محاوراتهی، تبادر معانی شرعیه منها، یعنی از این الفاظ متداول، منها رو بزنید الفاظ متداول، تبادر معنای شرعی از این الفاظ متداول فی محاورات هی، این هی محاورات هی رو به کی میزنیم؟ به شارع، محاورات شارع. یعنی شارع وقتی با مردم حرف میزده همه ازش همین معنای اصطلاحی رو میفهمیدن. بله. و یعید ذالک، بعد شاهدش هم اینه، شما میبینید گاهی وقتا هیچ علاقه ای به این تایید خوبیه برای وضع چیز استعمال بدایی وضع، میگه لغت رو در معنای شرعی استعمال میکردن بدون علاقه، یعنی بین معنای حقیقی و معنای مراد، یعنی معنای حقیقی صلات که مثلا دعاه و این صلات، هیچ علاقه ای وجود نداره، بدون هیچ علاقه استعمال میکردن و مجاز و قرینه نمیوردن. این نشون میده استعمال بدایی وضعه. و یعید ذالک، تایید میکند این استعمال بدایی وضع را، این تایید خوبیه، تایید میکنه استعمال بدایی وضع رو، که انهو شنچنین است، روبما لا یکون علاقت معتبره بین المعان شرعیه و لغویه، گاهی هیچ علاقه معتبری بین معنای شرعی و لغوی نیست. این چه ربطی داره؟ این یعنی وقتی استعمال میکردن لحاظ معنای قبلی و لحاظ معنای مجازی و این حرفا نبوده، استعمال که میکرده کاری با قبلی نداشته، میخواسته معنای جدیدی وضع کنه. آخه ایشون این که علاقه وجود نداره، تو بعضی هاشون واقعا علاقه هست، حالا ایشون اصرار داره که نیست، مثلا ایشون میگه بین صلات، بین دعا و نماز هیچ علاقه ای نیست، یه ذره زور داریم میزنیم دیگه، واقعا علاقه وجود داره به این نماز و دعا، ایشون میگه نیست، جزء و کل هم نیست، حالا توضیح میدیم چرا جزء و کل هم نیست. ایشون اصرار داره که بین معنای حقیقی و معنای مجازی، معنای ببخشید معنای لغوی و معنای شرعی هیچ علاقه ای نیست، لذا شارع وقتی استعمال میکرده علاقه لحاظ نمیکرده که مجاز بشه، فقط به دایی وضعه استعمال بدایی وضع، این عرض میکنم ربطش این میشه. پس ایشون میفرماید ربما لا یکون علاقه معتبره بین معنای شرعی و لغوی، لذا استعمال به قصد مجاز نبوده، استعمال به معنای حقیقی هم که نبوده، چون معنای شرعی داره قصد میشه، این نشون میده استعمال بدایی وضع. بعدشون حالا میخواید ما اثبات کنن، میگن فایو علاقت بین صلات شرعا و صلات به معنی دعا، چه علاقه بین صلات شرعی است و صلات به معنای دعاه؟ اگر کسی بگه آقا نمازم بالاخره یه جور دعاست، توش دعا وجود داره، ایشون میگه این کافی نیست برای علاقه جزء و کل، یه جزء داریم یه کل، اینجا جزء رو گفتم کل رو قصد کردم، نماز یه جزءش دعاست. خب مستدل دقت کنید، مستدل میگه نماز یه بخشش دعاست، یه بخشش ارکانه، رکوع سجوده، یه بخشش هم دعاست، جزء رو گفتیم کل رو قصد کردیم، علاقه جزء و کل برقراره، چرا میگه هیچ علاقه ای نیست؟ ایشون میگه نه، این به صرف احتمال باعث جزء و کل نمیشود. چی؟ نمیگه چرا، حالا ما دو وجهش رو میگیم. و مجرد و احتمال صلات علی دعا، به مجرد اینکه صلات مشتمل بر دعا هست، یعنی صلات تشکیل شده از دعا و یه سری ارکان رکوع و سجود، این لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقت الجزء و الکل بینهما، این موجب نمی شود ثبوت ما، یعنی اون علاقه ای که ثبوت اون چیز، یعنی اون علاقه ای که معتبر است از علاقه جزء و کل، این من بیان اون ماست. یعنی ثبوت ما یعتبر، ثبوت چیزی که معتبر است که اون ما یعتبر، اون چیزی که معتبره بیان باشه از علاقه جزء و کل، بینهما، بین صلات لغوی و صلات شرعی. ایشون میگه این دلالت نمی کنه. چرا؟ دو تا وجه براش گفتن. یکی این که گفتن علاقه جزء و کل وقتیست که این جزء شما جزء اجزای رئیسه باشه، و اینجا جزء شما جزء اجزای رئیسه نیست، این دعا جزء در واقع اجزای رئیسه نیست. این نکته، این وجه اول. وجه دوم گفتن اصلا علاقه جزء و کل وقتی مرکب، مرکب حقیقی باشه نه مرکب اعتباری، یعنی واقعا ترکیب شده باشه یه شیء جدید درست شده باشه، نه یک ترکیب اعتباری و انتزاعی که اجزایی رو کنار هم چیندیم و ازش یک کلی رو انتزاع کردید. ولی من خودم یه چیزی بگم، میگم علاقه جزء و کل وقتیست که شارع این علاقه رو لحاظ کرده باشه، اما در صلات میگیم شارع همچین علاقه رو لحاظ نکرده. این اگر به نماز گفته صلات، نه چون دعاست، خب چیزای دیگه هم دعا بود بهش صلات نگفتن، دعای اندل حلال بهش صلات نگفتن، خیلی دعاهای دیگه هم بود شارع بهش صلات نگفت. این معلوم میشه که شارع وقتی به این گفته صلات به خاطر دعا مشتمل بر دعا بودن نبوده، یعنی این علاقه لحاظ نشده. بفهم خب آخوند عرض میکنم، آخوند تلاشش اینه که بگه معناش نه حقیقیه نه مجاز. عرض کردم به نظر من، نظر تبریزی درسته و اینجا استعمال حقیقیه، چون استعمال حقیقی یعنی استعمال لفظ در موضوع اون له، حالا چه این که این موضوع له الان وضع بشه چه قبلا وضع شده باشه، این دخلی در استعمال در موضوع له نداره. اما آخوند اینجوری از طرفشون تقریر کردن که آخوند معتقده باید اول وضع بشه بعد استعمال تا بشه استعمال حقیقی، اینجا همین الان با این استعمال داره وضع رخ میده، پس استعمال در معنای حقیقی صدق نمی کنه، چون اول باید وضع رخ بدهد بعد استعمال شد.
من میگم اصلا این استعمال کلا سالمیه، یعنی اول شارع تعیین کرده،
شما
الان در
مقام اینیم. آها شما میگه استعمال بدهی وضع نیست بلکه استعمال وضع واقعیه. ها خوشو میگه نداری، شما هیچ آیه‌ای ندارید که بیاد بگه صلات رو وضعت کله صلات نماز اعمال مخصوص نداریم که
در
خب در این نماز میشه همه حرف ایشون. البته برای نماز ظاهرا داریم، حالا من اگه نمیخوام گیر بدم، ولی در مورد نماز ظاهرا داریم. این روایت معروفیه، حضرت میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، میشه اونجا بگین چی؟ حضرت میگه نماز بخونید اونجوری که من الان دارم نماز میخونم، دارم وضع میکنم دعا نماز رو برای این، صلات رو برای این اعمال خاص، صلات وضع شد برای این اعمال خاص، مثلا شاید بشه اونو اینجوری درست کرد. برای بقیهش نداریم، برای بقیه نداریم. حضرت اینجا بگه آقا صیام را وضع کردم برای این، آخوند میگه اینجوری نداریم، ولی به صورت استعمال بدهی وضع داریم. قرآن میفرماید که چیه، روزه بگیرید من خیت الاسود الى خیت الاسود، مثلا از این فاصله تا این فاصله، اینجا استعمال داره میکنه به دایه وز. هازا کلهو، همه اینا بناءً علا کون معانی ها، یعنی معانی این الفاظ متداوله، مستحدثتون فی شرعنا، همه اینا بر این فرضه که این الفاظ در شرع ما مستحدثه، یعنی در شرع ما تازه ایجاد شده. بریم سراغ اون احتمال که اگر بگیم نه اینها در شریعت سابق بوده، اگر در شرایع سابق بوده، اینجا دیگه خدمت شما عرض کنم قطعا حقیقت شرعی است، چون قبل از شارع در واقع لغت وضع شده و در زمان شارع قطعا به معنای متداولش و معنای شرعیش حمل میشه، چون چند تا شاهد میارن، چند تا آیه خدمت شما عرض کنم شاهد میارم که بگن در واقع در شریعت های قبلی این وضع رخ داده. باشه انشاءالله جلسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.